الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در این بود که وقت تعلق وجوب زکات نسبت به غلات اربعه چه وقت است؟ آیا زمان اسفرار نخل، یعنی اسفرار میوه نخل، و یا احمرار اوست، یا خیر زمانی است که تمر خشک بشه و به صورت تمر در بیاد؟ و هاکذا نسبت به هنته و شعیر، آیا وقت وجوب زکات اون وقتی است که هنته و شعیر خوشه ببنده، یا وقتی است که این دو زراعت خشک بشه و مبدل به گندم و جو بشه که ما یستق علیهما این دو عنوان؟ هر شد آخرین عرضی که به دیروز بعد رسوندم فرمایشی بود که محقق همدانی در مصباح صفحه 62 در اون چاپهای قدیم، ایشون به این دلیل تمسک کرده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه بعد از اینکه حکم زکات بر او نازل شد، میفرستادن خراس ها و تخمین زنن ها را برای اینکه نخل های افراد را تخمین بزنن که چقدر در او مثلا خرماست، تا در موسم چیدن خرما زکات را بگیرند. خب، مسلمم هست که پیامبر اکرم وقتی که می فرستاد برای تخمین زدن، اون وقتی بود که میوه درخت خرما صلاحیت برای خس پیدا کرده بود. صلاحیت خس هم اون وقتی است که میوه درخت خرما رنگ بده که مشخص بشه، همونطوری که در شرح ما هم معمول بود که وقتی خراس ها می رفتن درخت زردالوی افراد را تخمین بزنن، اون وقتی بود که رنگ چغاله ها مبدل می شد به حالت زردی یا مثلا مختصری قرمزی به حسب رنگ های مختلفی که در زردالوها بوده. و الا معمولا تا درخت زردالو میوش به صورت چغاله باشه، به قول ما شاهرودی ها زنگراشو باشه، اون وقت با برگ درخت مشخص نمیشه و امتیاز پیدا نمیکنه. وقتی که رنگ انداخت میوه درخت زردالو، اون وقت وقتی بود که تخرس بود، یعنی وقت تخمین و خرس بود به اصطلاح. در خرما هم همینطوره. خرما دیدید اول نتیجه درخت خرما مثل برگ درخت خرما سبز، بعد از این که مدتی گذشت و نزدیک چیدن شد، رنگ خرماها بعضی مایل به زردی و بعض از انواع خرماها مبدل به قرمزی میشه. اون وقت دیگه تمیز داده میشه خرما از برگ خرما. رسول گرامی برای تعیین زکات خراس ها را میفرستاد تا خرس بزنند. بعد از اینکه صاحب درخت میچید خرماها را، بر طبق خرس و تخمین خراس ها زکات میگرفت. دو قسم از خرما را هم استثناء میکرد، ام جعرور و معافر. معافر دو قسم از خرماهای بی ارزش و یا خورده را میفرمود، اینها را دیگه حساب نکنید، در هر باقی هم یک از یعنی یک درخت یا دو درخت را برای حارس استثناء میکردند، باقی را اومد خاص میزدند و تخمین و نتیجه را به رسول خدا اعلام میکردند. میگفت این باغ یا این نخلستان مثلا 10 تن 20 وسق 40 وسق خرما داره. اون وقت در موسم چیدن هم که وقت تمر شدن بود و خوش شدن بود، پیامبر بر طبق خاص از صاحبان مال میگرفت. مرحوم همدانی به این دلیل تمسک کرده اند که وقت وجوب زکات وقتی است که اسفرار یا احمرار نخل حاصل بشه، گرچه هنوز رطب نشده باشه، گرچه هنوز به صورت تمر که خرمای خشک است در نیامده باشه. وقت بعد به این تمسک می کنند، به اجماع و عدم قول به فصل، که پس در کرم یعنی درخت انگور هم وقت خرس وقت تعلق زکاته، و وقت خرس در انگور هم همون وقت حسرمه، یعنی وقتی که خوشه ها به صورت قوره بزرگ در بیاد. و ها کذا سرایت میدن به شعیر و هنته. بعد اشکالی آقای همدانی بر خودشون وارد میکنن. اون اشکال اینه که شاید پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله این که خراس ها را می فرستاد برای این نبوده که وقت وجوب زکات اول اسفرار نخل باشه، شاید وقت وجوب زکات همون فصول تمره، منتها برای اینکه مباد صاحبان ملک خیانت کنند و بخشی از نخل را بفروشند، ثمره نخل را بفروشند و حق فقرا از بین برود، برای این بود که پیامبر خراس ها را زودتر می فرستاد. علتش اینه که خب معلوم خرما تا سبز باشه که کسی نمی چینه، چون کسی خرمای سبز را حتی خوراک حیوان ها هم نمیشه. خرمای سبز نه به درد خوردن میخوره، نه به درد مثلا شیره گرفتن میخوره، نه به درد خوش شدن میخوره. لذاست که وقتی خرما به صورت بسر در آمد، بعد هم بعد از بسر به صورت رطب در میاد، خب رطب وقتی است که می شود او را فروخت یا شیره رطب را گرفت. پیامبر برای اینکه مباد مالکین خیانت کنند و وقتی که خرما به صورت رطب در آمد بفروشند، یا اینکه از درخت کنده و شیره کنند، در وقت اسفرار خراس را میفرستاد تا اینکه حق فقرا را مالکین خیانت نکنند. بله، به این جهت بوده. جواب میدهند که اولا این منافی است با اصولی که ما در مقام اعظام عاملین زکات خوندیم، زیرا خوندیم که مولا امیر المؤمنین به اشخاصی که عامل زکات بودند فرمان ارفاق به مالکین را صادر می کرد. می فرمود حتی اگر مالک گفت من بدهکار نیستم، تو تحقیر بیشتر نکن بگذر، یا اگر گفت من زکاتم را دادم باز هم از او بگذر. بلکه فرمود اگر گفت زکات بدهکارم، با اجازه وارد مثلا طویله او در مورد اغنام بشو. این همه دستور رعایت ارفاق به مالکین، این منافیه با اینه که بگیم پیغمبر برای این که مالکین خیانت نکنند خراس ها را میفرستاده. نه، این نمی شود گفت که وقت تعلق زکات در حصول تمر بوده، ولی برای دفع خیانت مالکین رسول گرامی در وقت بسر بودن یعنی اسفرار تمر می فرستاده. خیر، قطعاً این احتمال خیانت مدفوع است هم اصالت و صحه و براعت در مال افراد مقتضی اینه، و هم در حال افراد و هم لزوم ارفاق به مالک اقتضای این را داره که هر چه مالک بگوید باید تصدیقش کرد. پس این معنا غلطه. ناگزیر منحصر است ارسال خراسان بر بی نزد صاحبان تمر یا صاحبان کرم، به این که وقت وجوب زکات همان وقت اسفرار یا احمرار و زرد شدن یا قرمز شدن نخل بوده میوه نخل. خب اگه مسلمان بوده، اگر مسلمان بود خودش این را رعایت میکنه. نه فرضی که پیغمبر بدون صحبت میفرستاد خراسین را. دیگه حاجتی نبود دیگه، اگه بناست که در وقت تمر بودن کافی بوده، دیگه چه حاجتی بوده اون وقت بفرسته؟ به اتوام به قول مرام آج آقازه گاهی خود میل ندارن مالکین که خیلی بدانن افراد که چقدر اینا مال دارن. اگه بناییم بودی گاهی میخوام مخفی کنم استور ذهب که و ذهاب که و مذهب که میخوام کم بنمشه مردم ندانن اینکه پیغمبر میفرستاده برخلاف میل طبیعی اولیه اشخاص بوده. اینطوره دیگه، حالا از زمانی که جعل شده قانون زکات که چند سال بیشتر دیگه پیغمبر اکرم حیات نداشتن، چون که این تقریبا در سالهای ششم هفتم هجری دارن جعل شده. بنابراین خیلی از کار مدردن که ایشون میفهمن نه، با توجه به این دلیل بر اینه که وقت زکات همون وقت خرس بوده. خب این فرمایش بعدم روی این تکیه میکنم و لذا میگن قول مشهور که فرمودن وقت وجود تعلق وجوب زکات وقت بدو صلاح در همه میوه ها، حرف درست و تمام. خب در قبال این نظریه یه دلیل دیگری هم بعضی ذکر کردن، با اون اینه که فرمودن اگر بنا باشه که وجوب زکات بعد از ذبیح شدن در کرم یا تمر شدن در مسئله چیز باشه، در نخل باشه، خب این موجب میشه برای اینکه بسیاری از مردم حق فقرا را از بین ببرند. خب مثلا انگور میشه میره میفروشه، نمیگذاره به حد ذبیح برسه، کما اینکه اکثرا همینطور الان مثلا در شارود ما که میوه مهمیست انگور، خب وقتی به صورت عنب هست می فروشن قلما یتفق که کسی انگور را به صورت ذبیح کنه. یا اون زمانهای قدیم مثل پوچان، خب انگورها را شیره می کردن، نمی گذاشتن که به حد کشمش و مویز برسه. یا همینطور در رطب هم مرغوب ترین قسم اتفاقا خرما رطبه، تمر که خرمای خشک است زیاد مرغوب شاید نباشه، یا بسیاری از اوقات در وقت رطب بودن می فروشند. یا شیره خرما را میگیرند، خب اگر بنا باشه که وقت تعلق زکات تام شدن باشه یا ذبیح شدن باشه، خب حق فقرا را میتوان به آسانی از بین برد. از این اشکال جواب داده شده که خب حال این حال سبیکه در ذهب و فضه است، همونطوری که دیدیم در روایات فرمود قبل از حلول ماه دوازدهم اگر درهم و دینار را ثبت کند و آب کند و حالتش از بین ببره، دیگه صدقه و زکات واجب نخواهد شد. ولی به قول استاد خویی چون ضرر داره ثبت کردن، از جهت اینکه سکه معمول را از بین میبره و از بین رفتن ضرب سکه ضرر برای صاحب مال داره، میفهمن همین در مورد تمر و زبیب هم صادقه. برای اینکه تمر و زبیب هم اگر بنا شد در حالت بسر و زردی و قرمزی خرما بفروشند، این ضرر میکنه صاحب نخل و نفعی به او نمیرسه. یا خرما را اگر به صورت رطب بفروشد چقدرش میتونه بفروشه؟ چون رطب حفظش کار مشکلیه، زود فاسد میشه و مبدل میشود به ترش زده و از بین رفتن رطبه. لذا میگویند به فرض مقداری صاحب درخت بیاد به قبل از این که متعلق حق فقیر بشه از بین ببره، این اونقدر زیاد نیست که ضرر کلی به فقرا وارد بشه، بلکه ضرر خود صاحب مال و صاحب درخت بیشتر خواهد بود. بنابراین این دلیل که ما بگیم به خاطر حفظ حق فقرا اون وقت واجب شده، این دلیل قابل مناقشه. یک دلیل دیگری هم که برای قول مشهور ذکر کردن صحیحه سعد ابن سعد، این صحیحه از کنم که در باب دوازدهم از ابواب زکات الغلات حدیث اوله، از ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الزکات فی الحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب متا تجب علی صاحبها. این دیگه خیلی قشنگ سوال از این که چه وقت در این چهار چیز زکات بر صاحب این غلات واجب میشه. قال اذا سرم و اذا خرس. این روایت در جمله اذا خرس شاهد میشه. میفهمند در اون زمانی که خرس زده میشه و تخمین میزنن، اون زمان واجب میشه زکات. بسیار زیبا، سوال از زمان تعلق وجوب در این چهار چیز. امام میفهمن این چهار چیز که تمر و زبیب و هنت و شعیره، وقت وجوب زکاتش وقت خرس و تخمین زدنه، و اون وقت بدو صلاح، یعنی وقتی است که روشن بشه و بتوان تخمین زد. این زمان زمان وجوبه. خب این هم یک شاهدی برای قول مشهوره. اما چند اشکالی که در این حدیثه، اولش این که فرمود اذا سرم و اذا خرس. سرم به معنای قطع کردنه، وقتی که قطع کند صاحب درخت. خب صاحب درخت کی قطع میکنه؟ معلومه که در خرما وقتی قطع میکنه که به صورت تمر و خرمای خشک در بیاد، قبل از او که وقت قطع نیست. و هاکذا در هنت و شعیر، خب هنت و شعیر چه درو میکنن؟ درو کردن وقتی است که هنت و شعیر کاملا خشک شده باشه، به طوری که اگر به کف دست بگیریم و فشار بدیم دانه های گندم و جو ظاهر میشه. لذا آقای علامه منتظری میگه بعید نیست که اذا خرسه تصحیف اذا حرسه باشه. حرسه بساد هم به معنی قطع اذا سرم و اذا حرسه، معناش اینه که زمان تعلق وجوب زکات همانا همون زمان قطع، یعنی زمان رسیدن گندم و جو و تمر شدن و زبیب شدنه. لذا این روایت مشکل داره. متا استاد خویی یه طور دیگه تفسیر کرده. ایشون میفرمان که این جمله معناش اینه که اگر خواست قیمت بده با حرص و با خرص و تخمینه، اگر خواست از عین بدهد با سرم و قطعه. سؤال میکنه که متا تجب؟ امام میفرمد اون وقتی که قطع کرد واجب اخراج. اینجا متا تجب مراد زمان تعلق وجوب نیست، بلکه مراد زمان وجوب اخراج. کی باید واجب اخراج کنه؟ امام میفرمد اون زمانی که قطع کرد، اگر خواست از خود جنس بده. خب وقتی جمع کرد و قطع کرد یک دهم یا یک بیستم بده، و اگر خواست قیمت بده زمانی که خرص کنه و تخمین بزنه. انصاف اینه که فرمایش استاد بعیده، زیرا فرد اینه هر عاقلی میدانه که بر قلات اگر زکات واجب بود، خب وقت اخراج زکات وقتی است که قطع بشه، یعنی از زمین کنده بشه یا میوه از درخت قطع بشه. این دیگه احتیاج به سؤال نداره و به علاوه که ظاهر سؤال متا تجبه، نه متا تجب الخروج. خروج اخراج نیست که استاد فرموده، بلکه ظاهرش وجوب اصل ثبوت زکات بر ذمه است. بنابراین خب یعنی چه متا؟ یعنی که واجب اخراج کنه. خب معلومه دیگه، هر زکاتی که وقتی واجب اون وقتی که برسه باید خارج کنه دیگه. یعنی کی بده؟ دو سال بعد بده؟ بنابراین نه، این فرمایش رسن انصافش اینه که از کنم فرمایش مرحوم حاج آقا رضا تقویت میشه. حالا گرچه محقق بسیار بزرگ بوده، اما مشهور همانطور که قائل شده ان زمان بدو صلاح وقت تعلق وجوب زکات درسته. آری بنابر قول محقق در خصوص ذبیب چهار روایت وارد شده که زکات در ذبیب وقت عنب شدنه، لازم نیست به سر حد ذبیب برسه.